أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ارتكازات عقلائیه مستحدثه بود که عرض کردیم ما نمی توانیم احراز کنیم امضاء این ارتکازات را، کما این که این ارتکازات اگر برخلاف عمومات و اطلاقات در خطابات شرعیه بود، موجب انصراف اون عمومات و اطلاقات نمیشه، چون به مثابه قرینه متصله نیست و لا یصلح ان یکون قرینه یعتمد المتکلم علیها فی مقام تفهیم مراده. متکلم اونچه که در مجلس محاوره عرف از خطاب او میفهمه، ظاهر حال او اینه که همین ما یفهمه عرف در مجلس محاوره همون رو قصد میکنه تفهیم بشه. شما وقتی که سخن میگید نگاه میکنید به ظهور خطاب در همون زمان سخن گفتن خودتون. ممکنه این لفظ در آینده یک ظهور دیگه‌ای پیدا کنه، اون که مهم نیست. در رابطه با ارتکازات عقلائیه مستحدثه، ما یک مطلبی به ذهنمون میاد که البته ریشش در کلمات بزرگان هست، و اونی که بگیم که حقوقی که از نظر عقلا امروز مورد تسالم هست، عقلا به شکل عام این حق رو پذیرفتند، به نحوی که تضییع این حق رو ظلم میدونند، اضرار میدونند به دیگران. ما بعید نیست که بتونیم به عمومات حرمت ظلم تمسک کنیم برای اثبات امضاء این ارتکازات عقلائیه، و همینطور به حرمت اضرار میتونیم تمسک کنیم. مرحومای صدر در بحث لا ضرر این وجه رو مطرح میکنه و بهش اشکال میگیره. در بحث لا ضرر این بحث مطرحه که برخی از ضررها ضررهای تکوینی نیست، نقص تکوینی در نفس انسان یا عضو انسان یا مال او یا عرض او به وجود نمیاد که بگیم ضرر تکوینی است، بلکه گاهی ضرر ضرر اعتباری است، مثل اینکه حق آزادی یک شخصی رو سلب کنند، بگن تو حق نداری به خیابان بیایی، مثلا حق نداری تجارت بکنی، که عرف امروز این رو ضرر حساب میکنه، اما این ضرر ضرر عینی نیست، سلب حق حریته. مرحوم آیست فرموده که اگر در زمان شارع که فرمود یحرم الازرار یا لا ضرر فی الاسلام این ارتکاز عرفی وجود داشت، ما نیاز نداریم دیگه بگیم این ارتکاز عرفی رد نشده است، از عدم ردش کشف میکنیم امضا شده. نه، مهم نیست، اصلا شما بگید عدم رد کشف از امضا نمیکنه، حالا یا مطلقا یا در ارتکازی که به مرحله سلوک خارجی عقلایی در زمان شارع نرسیده باشه، عدم رد کشف از امضا نمیکنه. مهم نیست، ما خود خطاب یحرم الازرار را میگیم شارع به این عرف القاء کرد، ظهور مقامیش اینه که تشخیص عرف را در مصادیق این اضرار پذیرفته. این ظهور مقامی هست و ما به این ظهور مقامی تمسک میکنیم. اما اگر یک اعتبار عقلایی بود که در عصر غیبت رخ داده بود، مثلا حق تألیف، الان به نحوی است که اگر کسی برخلاف حق تألیف اقدامی بکند اضرار حساب میشه. خیلی این مصداق جدید ضرر تکوینی که نیست که من برخلاف حق تألیف مؤلف اقدامی بکنم، ضرر اعتباری است، یعنی در طول اعتبار حق التألیف هست. و الا اگر حق التألیف اعتبار نمی شد چاپ کتاب این آقا بدون اذن او که ضرر به او نبود، اول باید اعتبار حق التألیف بشه بعد بگن سلب این حق ضرر است. ایشون فرموده خب به چه دلیل شارع این حق تألیف را امضا کرده؟ ما دلیل نداریم. ظهور مقامی بیش از این نیست در خطاب لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، که اونی که عرف زمان شارع حق میدانست شارع هم سلب آن را ضرر میداند، چون عرف سلب اون حق را ضرر میداند و شارع این را امضا کرده. چون سکوت کرد شارع، بیان نکرد که در تشخیص مصادیق از خودم بپرسید به عرف رجوع نکنید، ظهور مقامی این است که می شود به عرف رجوع کرد، اما به عرف زمان شارع بیش از این ظهور مقامی نداریم. بعد ایشون فرمودن که بالاتر بگیم، حتی اگر خطاب شرعی میگفت یحرم تضییع الحق العرفی، باز ما میگفتیم نمیتواند این حق عرفی اطلاق داشته باشد نسبت به حق عرفی مستحدث. چرا؟ آقا این که قضیه حقیقیه است، قضیه حقیقیه که آقایون میگن افراد مقدرت الوجود رو هم شامل میشه، لازم نیست محققت الوجود در زمان شارع باشد. ایشون فرمودن برای اینکه ما علت این که میگیم حتی اگر یحرم و تضییع الحق العقلائی، یحرم و ایجاد و ضرر العقلائی هم بود، باز باید میگفتیم مراد ضرر عقلائی در زمان شارع است. جهتش اینه که اگر شارع بخواد حقوق عقلائیه مستحدث رو تا روز قیامت امضا کنه و بگه حرام است تضییع این حقوق عقلائیه از باب یحرم الاضرار، بگیم پس شارع گفت حرام است تضییع این حقوق عقلائیه مستحدث الی یوم القیامه، یا باید بگیم شارع از علم غیبش استفاده کرده، تک تک حقوق عقلائیه مستحدثه رو تا روز قیامت بررسی کرده و دیده که تمام اینها مورد تأیید اوست، تمام اینها مورد تأیید شارعه. خب این که خلاف ظاهره، ظاهر قضیه حقیقیه اینه که مصادیق را استقراء نمی کنه، از علم غیبش کمک نمی گیره برای استقراء این مصادیق که ببیند این مصادیق هیچ کدام موردی که مخالف نظر شارع باشد وجود ندارد در آن. این خلاف ظاهره که استقراء بخواد بکنه، تک تک این حقوق و عقلائیه رو تا روز قیامت شارع اول ملاحظه کرده، دیده که حقی که مخالف شرع باشه وجود نداره، بعد فرموده که حرام است تضییع حقوق عقلائیه. این خلاف ظاهره، این که نشد. راه دیگه اینه که بگیم دین خدا تابع حکم عقلا، دین خدا به جای این که محور باشه شده تابع. عقلا هر روز به هر سمتی رفتند و چیزی را اعتبار حق کردند که شد تضییع اون حق ضرر. شارع هم بگه بسیار خوب، ما هم یک قضیه حقیقیه رو جعل کردیم که ضرر عقلایی، سلب حق عقلایی حرام است. شما اگر رفتید با تبلیغات کاری کردید که ذهن عقلا به این سمت رفت که حق زن اینه که مساوی مرد ارث ببره، حق زن اینه که اگر کسی او را کشت و ولی این زن خواست قصاص بکنه قاتل را، دیگه نصف دیه این قاتل رو مجبور نباشه به این قاتل یا ورثه این قاتل پرداخت کنه و بعد قصاص کنه. بر اثر تبلیغات این حق عقلایی درست شد، دین خدا هم تابع احواء ناس. این که نمیشه که، این که قابل التزام نیست. حتی اگر اطلاق لفظی داشتیم که سلب حقوق عقلائیه و ضررهای عقلائیه حرام است و منفی است در اسلام، باز باید بگیم این منصرف است به این قید لبی، به سلب حقوق عقلائیه در زمان شارع که از سکوت شارع کشف بکنیم امضای آن را. در اوفو بالعقود بحث اعتباری نیست، مثل فرض کنید که الماء طهورون، حالا دولت بره از کمک بگیره برای اینکه ابرها را چه میدونم آبستن بکنن، تولید باران بشه، یا فرض کنید برن از یک چیزهایی تولید آب بکنن، خب این مصداق جدیدی است برای الماء و طهورون، اعتباری نیست در اموری که مصداق آن در طول اعتبار عرفی است. مثل فرض کنید که مثلا از زوج یستمت یجوز ان یستمت امن زوجته، خب ظاهر از زوج اینه که از زوج و به اعتبار نا، نه از زوج و به اعتبار لنین، از زوج و به اعتبار غرب. ظاهر این عناوین اینه که وقتی افراد اعتباریه دارن یعنی به اعتبار ما، منتها وقتی اطلاق مقامی داشت ظاهرش اینه که اون اعتبار عرفی که معاصر با خطاب شارعه ما او رو قبول داریم. اما آیا فقیهی جرأت میکنه به خطاب از زوج و یجوز ان یستمتع من زوجته تمسک کنه برای جواز استمتاع در این ازدواج‌های عرفی که در غرب مرسوم شده، یا به خطاب المالکو یجوز ان یتصرف فی ملکه ولا یجوز لغیره ان یتصرف بدون اذنه تمسک کنیم، بگیم هر کسی که مالک عرفی بود سند به نام خودش زده از کجا تا کجا شد مالک عرفی. نه آقا، مالک عرفی چیه؟ المالک یعنی المال ظاهره، چون هر مقننی وقتی یک عنوان قانونی رو بگه، عنوان قانونی و اعتباری را، ظاهرش اینه که این عنوان اعتباری که از در اعتبار ما هست اگر کشور فرض کنید روسیه بگه مالک این حکم را دارد، ظاهرش اینه مالک در قانون ما. شارع هم بگه مالک این حکم را دارد، ظاهرش اینه مالک در قانون ما. وقت باید در مصادیق رجوع کنیم به همین مقنن، در خطاب شرعی رجوع کنیم به شارع. متعای صد میگن ظهور مقامی اینه که چون خود شارع سکوت کرد از بیان مصادیق، اینه که نظر عرف معاصر خودش را مرجع قرار داده و امضا کرده. اما اوفو بالعقود یک امر تکوینی است، عقد، عقد امر اعتباریه، میبینه که در طول اعتبار عرف نیست. عقد یعنی قرارداد، قرارداد تکوینا، این قرارداد، قرارداد در طول اعتبار عقلا قرارداد نمیشه، قرارداد قرارداده. حالا بله، حالا ببینید، ما ایشون که آیسد که بحث عفو بالعقود رو مطرح نکرده، راجع به عفو بالعقود خود ما اشکال داریم. دیدم آقای زنجانی دامز الله هم اشکال کردن که اصلا از عفو بالعقود نمیشه اثبات کرد مشروعیت محتوای عقود را. متفاهم عرفی اینه که عفو بالعقود، عفو بالوعد، عفو بالنذر، اینه که قرارداد محترم است اما در جایی که محتوای قرارداد مشروع باشد. در موارد شک در مشروعیت محتوای عقد نمیشه به عفو بالعقود تمسک کرد، کما اینکه در موارد شک در مشروعیت محتوای وعده نمیشه به المؤمن و اذا وعده وفا تمسک کرد. حالا آقای صدر اینو نفرموده ولی بالاخره ما نظرمون اینه. حالا بگذاریم. بله، شارع صرف طبیعت آب رو میبینه، بدون خصوصیات میبینه که وصف مطهریت داره دیگه، اینکه مشکلی نداره. طبیعت آب رو بدون خصوصیات زائده نگاه میکنه، میینه واجد وصف مطهریته، میگه الماء مطهر، اون که مشکلی نداره. حالا اجازه بدید از این فرمایش آیسن راجع به فرمایش ایشون مطالبیه که عرض میکنه. مثل این فرمایش ایشون اجازه بدید جمله آخرش رو هم بگم که کلام ایشون دیگه کامل بشه. ایشون میفرماید که ما یک فرجی برامون حاصل میشه و اون در مواردی است که ارتکاز عقلایی الان باشه و احتمال بدیم این ارتکاز عقلایی زمان شارع هم بوده. مثلا الان حق نوبت رو مردم میگن اگر کسی تضییع کنه این تضییع حق غیره، ضرر به اوست. آقا ضرر زدی به او. الان مثلا حق آزادی یک شخص رو سلب کنیم، تو ذهنم ایشون مثال میزن، خب این اضرار به اوست. حق این که مالک بتواند چند طبقه بسازد روی ملک خودش، بیاییم بگیم تو حق نداری، این ضرر به اوست. این ضررهای اعتباری است دیگه. و احتمال میدیم که در زمان شارع هم این ارتکاز عقلایی بوده. ایشون اینجا فرمودن خوب شد، ما اون اصالت و ثبات در ظهور که درست کردیم، گفتیم اصل عقلایی اینه که مردم اگر از خطاب یک معنایی رو امروز بفهمند، شک بکنیم که در زمان شارع هم همین معنا رو میفهمیدن یا نه، بناء عقلا و اصل عقلایی بر این است که حکم بکنن که این ظهور متصل به زمان شارع هم به زمان صدور خطاب هم بوده. وحدت الظهورین، اصالت و وحدت الظهورین، ظهور فعلی با ظهور زمان صدور خطاب. ولذا در وقفنامه ها، وصیت نامه ها که مربوط به زمان قدیمه، مردم همونی که الان میفهمن عمل میکنن، به احتمال اینکه شاید معنا عوض شده اعتنا نمیکنن. ایشون فرمودن خب الان به مردم بگیم که یحرم الاضرار از ضرر و منفیون فی الاسلام، خب یه معنای وسیعی میفهمن که شامل تضییع حق آزادی، حق الحریه، حق السلطنه بر ملک، حق مثلا نوبه، اینا میشه. شک داریم در زمان شارع هم همینجور بوده ظهور لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام یا نه. میگیم اصل ثبات عند العقلا میگه بگو بله، بنا بگذار که اون زمان هم همینجور بوده. اینجا مشکل حل میشه. فقط در بناهای عقلایی مستحدث ما مشکل پیدا میکنیم که علم داریم مستحدث است. این فرمایش آیسد، این ذیلش رو که آخر برای تکمیل گفتیم، اول جوابش رو بدیم. واقعا شما رو به وجدانتون، ما اصل ثبات در لغت رو که حالا آقایون اسمش رو میذاشتن استصحاب قهقرایی، ما اصلش رو لو سلم قبول کنیم. ما که قبول نکردیم، گفتیم تابع وسوقه، ولی اگر شک عرفی بکنن محرز نیست که بنا بگذارن بر این که همونی که من الان میفهمم زمان تنظیم این وقفنامه در 500 سال قبلم مردم همینو میفهمیدن. اگر واقعا شک عرفی و عقلایی معتدون به بشه، ما احراز نکردیم اصل عقلایی را بر این که این ظهور عوض نشده است استصحاب قهقرایی جاری کنن، اصالت و ثبات در ظهور جاری کنن. ولی حالا لو سلم، آخه اختلاف در صغرا چه ربطی داره به ظهور کبرا؟ بابا یحرم الاضرار یک امری کبروی است، از ضرر و منفیون فی شریعه یک امر کبروی است. این که حق نوبت مصداق تضییع حق نوبت مصداق ضرر باشد یا نباشد، لطمه ای به این ظهور کبرا میزنه. چه لطمه ای به این ظهور کبروی میزنه؟ حالا گیرم ارتکاز عقلا بر حق نوبت مستحدث باشد یا قدیم باشد، ظهور خطابی که میگه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام کوچک و بزرگ میشه، تغییر پیدا میکنه، این ظهور در یک امر کلی داره. اطلاق مقامی که این بود که ما یراه العرف فی زمان الخطاب فهو حجه. ما در مصداق شک داریم که آیا ما یراه العرف مصداق خطاب لا ضرر منطبق است بر تضییع حق نوبت یا منطبق نیست. شک در انطباق بر این صغرا داریم، نه در کبرا. ظهور خطابات حقیقیه در کبراست، چه ربطی به صغرا داره؟ پس این فرمایش ایشون که قابل قبول نیست. در ظهور خطاب نقشی نداره، خطاب به نوع قضیه حقیقی است و یک امر کلی ازش فهمیده میشه، حتی به لحاظ اون ظهور مقامی که شما میگید. اینه کل ما یراه العرف مصداقا للضرر فی زمان صدور خطاب لا ضرر فهو ممضا، این ظهورش. اما هل تضییع و حق نوبه مصداق للضرر فی زمان صدور خطاب لا ضرر ام لا، این اشکال صغروی است. خطاب کبرا که مبین حال صغرا نیست. اما راجع به اصل مطلب ایشون، سه وجه میشه بیان کرد بر این که بتونیم. حالا ایشون در ضرر اینها رو فرمود، ما اعم بحث میکنیم، هم در ضرر میگیم هم در ظلم، چون بیان ایشون در ظلم هم میاد. همین یحرم الظلم، بیان ایشون در این مصادیق جدید ظلم میاد که ظلم های مستحدث مشمول خطاب یحرم الظلم نیستند. اینجور نظرشون این شد دیگه. سه راه، سه وجه ما ذکر میکنیم برای اینکه بشه به این عموم یحرم الظلم یا عموم یحرم الاضرار یا عموم لا حکم ضرری فی الاسلام تمسک کنیم برای این که این ظلمهای مستحدث عقلایی را که واقعا ظلم عقلایی باشد نه ظلم سلیقه‌ای، واقعا ارتکاز عام عقلایی امروز این امر را ظلم بدونه، طرف رفته پول داده زمین مواد خریده، بعد یکی بیاد بگه من احیا ارضا میتتا فهی له، میره اونجا کی به کیه، میره اونجا رو احیا میکنه، میگه شرعا من مالکم، سند هم نمیخوام، سند به نام شماست، میتونی پول بگیری سند به نام من بزنی، من سند نمیخوام، همینجوری زندگی میکنم، فقط شما حق نداری بری دادگاه شکایت کنی منو بیرون بکنه، این خلاف شرع، اینجوری از فقه مشهور این میشه دیگه. خب گفته میشه آقا این ظلم عرفی است، این ظلم عرفی است که شما بری این زمین را احیا کنی در حالی که شخص دیگر این زمین موات رو خریده، شرعا مالک نیست، قبول. سند زدن هم شرعا اعتباری ندارد، قبول. ولی این عمل شما مصداق ظلم امروز. حالا آی سیستانی یه جوری خواسته درست کنه این فرع فقهی رو از این را که فرموده که چون احیاء ارض موات مشروط است به اذن حاکم، ما اذن نمیدیم در این احیاهای غیر قانونی. خب آی سیستانی، حالا شما نظرتون اینه که احیاء ارض موات مشروط است به اذن حاکم و بعد میفرمون ما هم اذن نمیدیم برخلاف قانون احیا بکنن. آی خویی مشهور، اونا که احیاء موات رو در عصر غیبت میگفتن که اذن شرعی دارد، روایات میگه که هر کس زمین مواتی را احیا کند مال او می شود الی یوم القیامه. مالک نداره، زمین مواته. خریده زمین مواته، زمین مواته، زمین مواته رو که مالک نمیشه. از یک کسی که آمده سند زده این زمین را به نام خودش، اما زمین مواته. شما این زمین شهرک قدس زمین مواته یا محیاته؟ همش مواته. زمین های پردیسان مواته یا محیاته؟ همش مواته. خریده از یه آدمی مثل خودش، سند زدن، زمان شاه سند زدن یا زمان جمهوری اسلامی سند زدن، مگه سند زدن ملکیت شرعیه میاره؟ سند زدن به نام اینا دیگه. تو همه کشورها ممکنه زمین مواد، الان تو خلیج دریا رو پر میکنن با خاک، سند میزنن به نام شما این زمین مواد یا محیات، زمین مواد دیگه، ولی سند به نام شما. سند زدن که ملکیت نمیاره که. ولیکن اگر شما بیایی این زمینی رو که سندش به نام دیگری یا دیگری قولنامه‌ای خریده زمین مواد، بیا اینو احیا کنی، این ظلم عرفیه. ما اینجور مثال ها رو میگیم که ما به نظرمون از عمومات حرمت ظلم میشه استفاده کرد که این کار حرامه و باید اگرم این کار رو کرد پس بده، اگرم نمیستونه پس بده خسارتش رو بده. به عمومات حرمت ظلم ما اینو میخواییم اثبات کنیم. این خلاصه عرض ما. سه وجه میشه برای این مطلب گفت. وجه اول یک وجهی است که از کلمات حضرت امام ما استفاده کردیم که فرمودن عرف نه تنها مرجع در تشخیص مفاهیم هست، بلکه مرجع در تشخیص مصادیق هم هست. اینو صریحا حضرت امام در کتاب الطهاره جلد 1 صفحه 72 بیان فرموده. العرف یرجع الى العرف فی تشخیص المصادیق. خب آقا یحرم الظلم، شو فقط در مفهوم ظلم به عرف رجوع نکنید، در تشخیص مصادیق ظلم هم به عرف رجوع کنید. یحرم الضرر، در مصادیق ضرر هم به عرف رجوع کنید. این فرمایش حضرت امام تمام نیست. چرا؟ برای اینکه ما دلیلی نداریم که در تشخیص مصادیق به عرف باید رجوع کنیم. عرف مرجع است در ظهورات. مثلا اگر شاره بگه من رعا شیئن فی حال حرکته فعلیه مثلا ان یتصدق، مثلا مثال دیگه. الان شما نگاه میکنید هنگام طلوع آفتاب به خورشید داره بالا میاد، به عرف، حالا به نوع عرف بگید، میگن آقا مصداق درست شد دیگه، نظرت رأیت شیئا فی حال حرکته. اما از نظر علمی خود شما میدونی که این خورشید ثابت است، فعلا زمین است که دارد به سمت مشرق حرکت میکند و متحرک زمین است نه شمس. بگیم باید به عرف رجوع کرد. عرف مثلا فهم میکنه فرض کنید غول موجود زنده است، احکام موجود حی رو بار کنیم بر غول. خب بس در همینه دیگه، بس در همینه که آیا حالا اگه شک کردیم، حالا علم به عدم نداشتیم، مشکوک بود، شاید عرف اشتباه بکنه، به چه دلیل ما به عرف، کدوم دلیل میگه که عرف مرجع است در تشخیص مصادیق؟ یک مثالی حضرت امام میزنه، میفرماید که خون رنگ به عرف بگی میگه این رنگ، ببخشید رنگ خون، رنگ خون به عرف بگی میگه رنگ خون نیست. ما میگیم احسنت ایها العرف، ما تابع تشخیص شما هستیم. میاییم پیش فلاسفه بزرگوار اسلام یا فلاسفه فن و غیر اسلام، میگیم آقا از نظر شما مطلب از چه قراره؟ میگن این محاله، چون این رنگ عرضه، عرض بدون محل باقی باشه محاله. این عرض قبلا محلش دم بود، الان منتقل بشه به این صوب، اینم محاله. انتقال عرض از محلی به محل آخر محال است. پس این رنگ خون کشف میکنه از وجود خون. این تشخیص عقل، میگیم ما که احترام شما رو داریم، ولیکن لا عبرت به تشخیص العقل للمصداق، العبرت به تشخیص العرف للمصداق. خب حضرت امام این مثال درست نیست، این مثال رجوع به عرف در سعه و زیغ مفهوم دم. این معنیش اینه که عرف میگه لفظ دم رو من وضع کردم برای مفهوم دم، من لفظ دم رو وضع کردم برای اون، برای اون فردی که جزئی از دم دارد که با چشم عادی قابل رؤیت هست. مثلا بر این رنگ لفظ دم رو وضع نکردم. این رجوع به عرف در سعه و زیغ مفهوم، مثل اینکه شما زیر ناخن یا تو شیر اجزاء دم رو با دستگاه های عرض شود خدمتتون که جدید کشف کنید. عجب چقدر رو پوست این آقا خون هست. خب با چی فهمیدی؟ با این دستگاه های پیش رفته. اصلا این موضوع له لفظ دم نیست آقا، اون مسامحه میکنه. بر فرضم اگر اصرار دارید که موضوع لفظ دم وست شده برای اعم، خطاب ان اصاب صوبک دمون انصراف داره از این فرض، چون به عرف وقتی میگن این اصاب صوبه که دمان، این خطاب اون دمهایی رو عرف میفهمه که با چشم عادی قابل رؤیت باشه. و الا مثل در هلال هم همین رو ما میگیم، میگیم هلال وضع شده برای اون مقداری از ماه که با چشم عادی قابل رؤیت باشه، اصلا هلالونه. اونی که استحل الناس، مردم رفع صوت میکردن هنگام دیدن او، اون هلال بوده که ما یستحل الناس عند رؤیته، اونی که با چشم عادی قابل رؤیت باشه و بر فرضم عام باشه، انصراف اذا رأیتم الهلال یسألونک عن الهلال قل هی مواقیت للناس، به اون هلالایی است که با چشم عادی دیده میشده، و الا چشم غیر عادی که مواقیت للناس نمیشه. کدوم مواقیت للناس که نوع مردم خبر ندارند. خب پس این مثال حضرت امام درست نیست. این وجه اول که بگیم عرف مرجع است در تشخیص مصادیق، این لا یتم به اطلاقه. پس نمیشه گفت آقا یحرم الظلم، عرف مرجع در تشخیص مصادیقه. الان عرف میگه به اصداق ظلم، همین تضییع حق نوبته. این وجه قابل قبول نیست. بقیت الوجوه انشاءالله روز یک شنبه از ششم فروردین، والحمد لله رب العالمین.